درود بر شما به برنامه اقتصاد آزاد خوش آمدید. در این برنامه هم در محضر آقای دکتر موسی غنی نژاد هستیم و راجع به روش شناسی علم اقتصاد جلسات موضوعاتی که در جلسات قبل مطرح شدن رو ادامه خواهیم داد. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام.
جلسه قبل آقای دکتر راجع به جریان فرانسوی در اقتصاد کلاسیک توضیح دادید. میخوام خواهش کنم که تو این جلسه از جریان انگلیسی رو شروع کنیم و پیش بریم.
بله. جریان انگلیسی در حقیقت ادامه آدام اسمیت، سنت آدام اسمیت و ریکاردو هست که بعد میشه جان استوارت میل و نسل دوم به قول شومپیتر نسل دوم اقتصاددانان کلاسیک در انگلیس در حقیقت میان بحث‌های روش شناسی رو مطرح میکنن. بحث‌های روش شناسی در حالی که در نزد اسمیت و ریکاردو این مباحث مطرح نشده بود. مثلا نسل دوم میشه نسل سنیور در انگلستان در دانشگاه آکسفورد اگه اشتباه نکنم میاد این ایده های این که مبانی علم اقتصاد چی هست رو مطرح میکنه، منتها اونها روششون همونطور که قبلا رو اشاره کردم بیشتر روش استنتاجی هست. یعنی اونا معتقد هستن که روش علم اقتصاد استقرا نیست، روش استنتاجی. استنتاج از فرضهای بدیهی، از اون چیزهایی که عقل به صورت بدیهی قبول داره در مورد ماهیت انسان، رفتار انسان یا واقعیت‌های طبیعی حتی، و بر مبنای اون علم ساخته میشه. موزگیری سنیور، موزگیری باب کرنس، موزگیری جان استوارت میل همشون بر این مبناست. یعنی استقراض توشون جایی نداره و روش استنتاجی از این نظر مهمه. من وارد جزئیاتش نمیشم، اینا توی مباحث کتاب هست، ولی این سنت انگلیسی همیشه یه اشکالی که داشته این بود که به صورت تصریحی یا تلویحی اون نظریه ریکاردوی ارزش رو میپذیرفته. گرچه ریکاردو اقتصاددان خیلی بزرگی بود و اون یک اصل بسیار مهمی را در اقتصاد بنیان گذاشته که بهش میگیم اصل مزیت نسبی یا قانون همکاری ریکاردو که بیشتر تو حوزه تجارت خارجی معروف است، ولی ریکاردو در این حال طرفدار ارزش مطلق بود و معتقد بود که کالاهایی که در بازار مبادله میشن تعیین کننده قیمتشون در نهایت یه پدیده است به اسم چیزی که ارزش مطلق مینامید ریکاردو و میگفت که ارزش قیمت کالاها در بازار هولوش ارزش مطلق اونها نوسان میکنه. این نسل بعدی اقتصاددانای کلاسیک نسل دومشون به قول شومپیتر اینها خیلی وارد مباحث نمیشن، مباحث نظریه ارزش اینا، ولی اون روش استنتاجی که وجود داشته ریکاردو داشته اسمیت هم به نوعی داشته اون رو ادامه میدن تا ما میرسیم به اون بحث انقلاب مارجینالیستی در حقیقت. اونجا اینم اشاره بکنم که سنت در واقع انگلیسی سنت وفاداری به ارزش مطلق و ارزش کار هست، نظریه ارزش کار هست و ارزش هزینه. این بحث ارزش هزینه رو ما تو آلفرد مارشال هم حتی میبینیم.
بله.
دونید که میگه بخشی از تئوری قیمتی که میخواد آلفرد مارشال توضیح بده با هزینه تولید توضیح میده و اون ارزه رو تابع ارزش با هزینه تولید تا توضیح داده میشه که این برمیگرده با هم سنت انگلیسی، سنت انگلیسی ریکاردو، اسمیت ریکاردو، در حالی که تو سنت فرانسوی که اشاره کردم کندیاک دستوت داتراسی، هزینه تأثیر روی قیمت کالا نداره. اون چیزی که تعیین کننده قیمت هست نظریه ذهنی ارزشه، و هزینه هم اگر اونا بحث میکنن، که میکنن البته، هزینه فرصت، که هزینه فرصت هم خودش یه پدیده ذهنی.
در یک جریان فکری ممکن اقتصاددان هایی باشن که اختلاف نظرهای اساسی و بزرگ و زیادی دارند. در سنت انگلیسی من این رو متوجه شدم که نظرات متفاوتی داشتن، حرفای مخالفی میزدند علیه هم دیگه، در این حال وقتی اونها رو از یه قدری دورتر در جریان اندیشه ها میبینیم، متوجه میشیم که چون این در این موضوع اشتراک نظر داشتن، کم و بیش یه مسیر رو تئی می‌کردند.
این هم مثلا پارادایم دیگه. اول اول فکر کنم مباحثمون هم اشاره کردم که پارادایم اصلی علم اقتصادی که آدام اسمیت مطرح می‌کنه، پارادایم همسویی منافع فردی و جمعی هست.
درست.
همه سنت انگلیسی علارغم اختلافاتی که داشتن، علارغم بحث‌هایی که راجع به نظریه ارزش و قیمت و اینا مطرح می‌کنن، این پارادایم رو بهش وفادار هستن، یعنی پارادایم رو معتقدن. حتی آلفرد مارشال یا بقیه، جان استوارت میل و اینها، توی اون پارادایم تفاوتی نمی کنه. البته اون پارادایم از منظر اقتصاددانای سنت فرانسوی هم صادقه، اونها هم همین رو قبول دارن. یعنی وچه مشترک فرانسوی و انگلیسی ها تو اون پارادایم اصلیه در واقع. ولی وقتی که میخوام بیان توضیح بدن که قیمت چی هست، بازار چی هست، چجوری عمل میکنه، اونجا اختلاف ها بروز میکنه.
میرسیم به در واقع انقلاب مارجینال و میخوام خواهش کنم که در این مورد یه ذره توضیح بفرمایید.
انقلاب مارجینال، حالا انقلاب داخل گیومه دیگه،
بله. شاید اصلا خود این علمی. یه ذره توضیح لازم داده.
آره، به لحاظ علمی اینا میگن انقلاب یعنی زیر و رو شدن، یعنی تغییر پارادایم. در حقیقت این انقلاب در واقع یا تحول در اندیشه اقتصادی ناظر بر توضیح قیمت و توضیح ارزش است.
بله.
ارائه نظریه متفاوتی از ارزش، اون پارادوکس ارزشی که وجود داشته و اسمیت مطرح کرده بود و نمیتونستن اقتصاددان رو حل کنن و گرفتارش بودن، که درس نتیجه اون، به علت اون دست به دامن نظریه ارزش کار شدن، نظریه ارزش هزینه شدند، اون پارادوکس بود. اون پارادوکس رو این نهضت مارجینالیستی در واقع حل میکنه. توی نهضت مارجینالیستی، توی همون سنتی که توی کندیاک من توضیح دادم، میگن که آن ارزش کالاها در بازار یا ارزش کالاها در تجارت بر مبنای ارزش آخرین واحد مبادله شده یا مارجینالشون تعیین میشه، نه ارزش کلشون. یعنی مطلوبیت کل بی‌معنی است در بحث تجارت، در بحث مبادله و اقتصاد. ارزش آخرین واحد مبادله شده وقتی که اون است که تعیین کننده است. این مارجینالیست در واقع این هست که سه تا نسخه متفاوت داره که اتریشی، انگلیسی، اتریشی میشه کارل منگر، انگلیسی استانلی جیونز هست و فرانسوی هم لون والراسه، که بدون اطلاع هم این سه تا در واقع کم و بیش میگم، نه دقیقا، یه تئوری رو مطرح میکنن که تئوری مارجینالیستیه و اقتصاد رو از اون دام پارادوکس نظریه ارزش کار رها میکنن و به تدریج اون وقت با توسعه جنبه‌های مختلف علم اقتصاد، اون چیزی که بهش میگیم امروزه یا بعدتر اون زمان هم گفتند نئو کلاسیک ها به وجود میان. یه در مقابل کلاسیک ها، کلاسیک ها رو اینا چون منحصر با آدام اسمیت ریکاردو اینا میدونستن، کلاسیک ها رو میدونستن، میگفتن که یه نظریه مخدوش و غلط ارزش برشون حاکم بود. نئو کلاسیک ها خودشون از اون نظریه مخدوش رها کردن و در واقع یک ساختار نظری منسجمی رو در چارچوب اون پارادایم اصلی علم اقتصاد که توضیح دادم با اتکا به نظریه مارجینالیستی ارزش درست کردن که اینو گفتن نئو کلاسیک ها. که نئو کلاسیک ها هم که بعدا رشد میکنه گرایش های مختلفی پیدا میکنه. مثلا تا دهه های اول قرن بیستم تفاوتی بین اقتصاددان های تفاوت زیادی بین اقتصاددان های نئو کلاسیک اتریشی و فرانسوی و انگلیسی نمیشد قائل شد، خیلی قابل تفکیک نبود، ولی به تدریج این مشخص بشه که اینا حرفای متفاوتی میزنن. به ویژه اینکه چیز منگر وارد یک دعوای روش شناختی مهمی تحت عنوان جدال روش ها میشه، اون متودنشترایت، که اون یکی ها در کنار بودن و تلاش میکردن که اینا رو آشتی بدن، در حالی که اینا اون دعوا بر سر چیزی نبود که آشتی پذیر باشه.
درست.
که حالا من این رو لازم باشه توضیح میدم که چی هست. اینه که سه تا گرایش مختلف یا چند تا گرایش مختلف نو کلاسیک به وجود میاد که یکیشون بعدتر رفته رفته غالب میشه که اون گرایش بیشتر فرانسوی و تا حدودی انگلیسی مارشال هست. اون فرانسوی اون لئون والراسی که در اوایل سده بیستم نظریه تعادل عمومی رو پرورش میده و بر مبنای اون سرنوشت نئو کلاسیک های بعدی تعیین میشه و بعد از جنگ دوم هم حتی. اتریشی ها اما در چارچوب اون جدال روش هایی که مطرح کرده بودن خودشون رو جدا میکنن از تئوری والراسی و تئوری تعادل عمومی و اون بحث تعادل رو به اون معنایی که اونا مطرح میکنن اینا دیگه قبول ندارن و این ریشه هاش در کارل منگر و اون جدال روش ها هست.
راجع به منگر من فکر میکنم که لازم است یک جلسه مجزایی داشته باشیم و موضوعات مفصله و فکر میکنم خیلی برای من حداقل خیلی جذابه و به ویژه اتفاقا برای من جالبه که نظر توضیحات شما رو نظراتتون رو راجع به اون جدال روش ها که باز برای اولین بار من در این کتاب خوندم و البته فکر میکنم احتمالاً بسیارانی وارد اقتصاد میشن و فارغ از اقتصاد میشن، یعنی میرن و تحصیل میکنن 5-10-15 سال بعد میبینن و احتمالاً هیچ وقت راجبش نمیشنوند، حدس من حتی اولیه. باری یه نکتهی به نظر من میرسه در حاشیه، اونم این است که ببینید این پارادوکس چقدر بزرگ بوده که جاهای مختلف افراد یکی یکی داشتند به این نتیجه میرسیدند، که یعنی افرادی که یا حالا اگر ارتباطی داشتن حداقل من بی‌خبرم.
بله.
این راجب این های دکتر خیلی برای من جالبه، اگر توضیح بفرمایید.
بله این راجب ببینید رفته رفته توی سده 19 این مسئله نظریه ریکاردو که غالب شده بود، نظریه ارزش کار و ارزش مطلق کار غالب شده بود، برای اقتصاددانا مسئله انگیز بود، چون اونا میگفتن که این با اون پارادایم اصلی علم اقتصاد که روی اینتروسپکشن، روی درون نگری انسان بنا شده سازگار نیست، چون درون نگری انسان برمیگرده به فرد یا اون چیزی که بعدتر شومپیتر بهش میگه فردگرایی روش شناختی. روش شناسی علم اقتصاد از ابتدا فردگرایی روش شناختی بود، بر مبنای رفتار و کردار فردی اقتصاد تعریف شده. خب ولی اون نظریه ارزش مطلق از این جدا می شد، یه چیز دیگری رو مطرح می کرد و این تضاد ایجاد کرده بود. به طور منطقی هم منتهی میشه به همون نظریه مارکس دیگه، نظریه ارزشکار مارکس و نظریه استثمار. میدونید که نظریه استثمار، من قبلا تو معرفت شناسی هم فکر کنم اشاره کردم که ملهم از نظریه خود ریکاردو، از ریکاردو هم میگفت که طبقات برای تقسیم مازاد اقتصادی در جدال هستن. اون جنگ طبقاتی هم اون به نوعی اعتقاد داشت، منتها میگفت جنگ بین کیه؟ عمدتا جنگ بین مالکان زمین هست، بهره مالکانه و سرمایه‌دارا، سود سرمایه‌داری که یکی بیشتر بشه اون یکی کمتر میشه. خب اون کاری هم که من تو تز دکترای خودم راجعش کار میکردم مربوط به این بود که ریکاردو یه ایده رو مطرح میکنه که یه تناقضی توش هست. ریکاردو مطرح این ایده رو مطرح میکنه که ارزش، خب یه ارزش مطلق وجود داره،
درست،
که ناشی از کار. خب قیمت بازار مال و هوش اون نوسان میکنه.
بله.
در این حال ولی میگه که وقتی که مالک یه زمینی، دوری رانتش، مالک زمینی میاد بر مبنای مالکیتش سهم میگیره یا سهم خودش افزایش میده، خب این در حقیقت ارزش جدیدی اضافه میکنه. خب این ارزش از کجا میاد؟ اینو پاسخ نمیده. اون چیزی که من میخواستم تحقیق کنم واجبش این بود که ریکاردو چی رو میخواد بگه. ریکاردو میگفت که فرض بکنید یه مثالی داره که میگه که فرض کن یه رودخونه در کوه دشت هست. بله. که متعلق به هیچکی هم نیست، کشاورزان مختلف ازش استفاده میکنن، هر کی برای کشاورزی باغات و مزرعه خودش از. میگه اگر یک روز فرض بکنیم که اون چشمه اون رودخونه یه مالکی پیدا بکنه، اون مالک بگه که این مالکیت این چشمه به انحصار مال منه، درسته؟ و از دیگر استفاده کننده ها بهره مالکانه بخواد، درسته؟
بله.
یه ارزش جدیدی آفریده که قبلا نبوده دیگه. خب این منشأ ارزش چیه؟ کار که نیست، پس از کجا آمد؟ این تمام مباحثی که بعد من راجع به ارزش رفتم روش تحقیق بکنم به این مسئله برمیگشت که عنوان اون پایان نامه من هم پروبلماتیک رابطه بین ارزش و رانت نزد ریکاردو هست. و نهایتا به این نتیجه رسیدم که ریکاردو تناقض داره اندیشش و نمیتونه این تناقض رو حل بکنه، چون از یه طرف میگه که ارزش ناشی از کاره، از طرف دیگه میگه که مالکیت ارزش ایجاد میکنه، مالکیت جدید، مالکیت جدید که کار جدید ایجاد نمیکنه، درسته؟ خب این مباحث بود که در اقتصاددانها خب بهش فکر میکردن در طی قرن 19 هم به این نتیجه رسیدن که بابا این نظریه ارزش کار رو باید رها کرد، یه نظریه دیگه، نظریه ارزش جدیدی باید مطرح کرد که این تفکر راجع به اون باعث میشه که جیونز در انگلستان نظریه مارجینالیستی خودش رو مطرح بکنه. البته اینم بگم که جیونز بسیار تحت تاثیر اقتصاددانای انگلیسی فرانسوی بود و میگفت که حق، این اصطلاح معروفیه تو کتابش هست، میگفت که من هر چه مطالعه کردم در دعوای بین جدال بین اقتصاددانای دو طرف آب، دو طرف به اصطلاح این چی بهش میگن اقیانوس اطلنطیک دریای مانش، به این نتیجه رسیدم که حق با اون طرفه، حق با فرانسوی هست که اونها مبنای ارزششون رو بر ارزش ذهنی گذاشتن و میاد اینم همین کار رو میکنه، اون نظریه مارجینالیستی انگلستان.
پس او هم عملا وامدار کندیاک بود،
وامدار سنت فرانسویه. بله، سنتار سنت فرانسوی.
انتهاش رو فرمودید که نهایتاً به چه نتیجه رسید و البته جا داره برای توضیح همچنان. ابتداش رو میخوام راجبش ازتون سوال کنم، چی شد که شما به این موضوع علاقمند و وارد شدید؟ در مورد پایان نامتون دارم میپرسن.
آها، و همین موضوع که من راجب ارزش خیلی علاقمند بودم بخونم. اول نظریه ارزش مارکس بود. من یک مقاله خوندم که اونجای انتقادی به یه انتقادی طرفدار مارکسیستا پاسخ داده بودن. به کی؟ به بومباورک. بومباورک انتقاد کرده بود از نظریه ارزش مارکس، مارکسیستا جواب داده بودن. من اون منابع مارکسیستی رو میخوندم، اینو دیدم این اون چیزی که نقل میکنه از بومباورک خیلی منطقی تر از اون جوابی که اینا دارن میدن. گفتم برم ببینم که بومباورک کیه، چی داره میگه. وقتی رفتم اون اصل کتابشو پیدا کردم و خوندم، دیدم که اصلا او استدلالی که اون میکنه کاملا منطقیه و در واقع کل تئوری ارزشی که مارکس درست کرده برای خودش، نظریه ارزشکار، بر آبه. و این به صورت خیلی روشن این رو بیان کرده. اونجا بود که من علاقمند شدم ببینم که این ریشش کجاست. چون اون ارزش مطلق رو نقد کرده چیز بومباورک. بعد به نتیجه رسیدم که این ریشش توی ریکاردوس. گفتم پس از ریکاردو شروع کنم ببینم ریکاردو این مسئله رو چجوری مطرح کرده، چجوری تو فکرش بوده، و اون به این علاقه من شدم و یه بقیه داستان.
برای بسیارانی از ما و من تصور کنم خیلی از بیننده های این برنامه، آشناییشون با این ایده ها از طریق آرا و نوشته های شما بوده. حالا یه چیزی که حداقل من راجبش کنجکاو بودم این که آشنایی شما با این ایده ها از کجا بوده، و حالا یه چیزایی البته من شنیدم ولی این که چقدر حقیقت داره متوجه
از کردم از منابع مارکسیستی بود دیگه. من خیلی علاقه من به اقتصاد مارکسیستی بودم.
ولی در ایران نمیتونسته باشه این؟
نه، تو فرانسه بود. تو فرانسه اون متنایی که میخوندیم و اینها. بعد من یه جایی یه جرقه خورد ذهنم و اون همون نقده گفتم بومباورک بود. بعد دیدم که اینجا حرفشون منطقی نیست و جوابشون منطقی نیست و رفتم پیگیری کردم. بعد دیدم که بعضی نشد.
خودتون بدون؟
علاقمند شدم به اقتصاد اتریشی از اونجا. از طریق بومباورک.
درست. حالا اتفاقا سوال من همین بود که اون موقع خودتون یعنی گرایش اتریشی داشتید و نه. این رو دیدید همسوه به سمت شرکت کردید یا نه گرایش دیگری داشتید؟
نه، بیشتر من علاقمند به اقتصاد مارکسیستی بودم.
عجب. پس این واقعیتش موضوع این است که من اجازه بدید که صادقانه خدمتتون عرض کنم که اینقدر اتهامات و چیزا زیاد هست که وقتی میگن آقای دکتر قنیجا خودش بدون مارکسیست بوده، ما نمیدونیم که باور کنیم یا نکنیم. یعنی این آیا یه حظی از حقیقت درش هست و واقعا آغاز این سفر طولانی از مارکسیسم بوده؟
بله، ببینید مارکسیسم منتها نه به معنای سیاسی کلمه.
خب الحمدلله.
من مارکسیست سیاسی هیچ وقت نبودم. به اندیشه های مارکس از نظر اون کتاب کاپیتالش که خونده بودم علاقمند بودم. فکر میکردم که نظام مدرن اقتصادی رو خوب داره توضیح میده. خب ولی وقتی که بیشتر خوندم دیدم که نه، انتقادهایی که بهش میشه رو خوب پاسخ نمیتونن بدن. اون موقع میدونید اون موقعی که تو من فرانسه تحصیل میکردم گرایش غالب، الان هم فکر میکنم کبابیش اینطوریه، گرایش غالب بیشتر گرایش مارکسیستی و چپ بود. تو دانشگاه ها استادا اینا خیلی ها اکثریت یعنی تحت تاثیر ایده های مارکسیستی بودن. طبیعتا ما میخوندیم علاقمند به ادبیات اقتصادی مارکسیستی بودن، البته در کنارش اقتصادهای کلاسیک و مینستریم و اینها هم بود. منتها از اون طریق من علاقمند بودم. بله، به این معنا من گرایش اولیه‌ام بیشتر به اقتصاد مارکسیستی بود. منتها به تناقض رسیدم اونجا، دیدم که اینها حرفایی میزنن که قابل دفاع نیست به لحاظ نظری، نه به لحاظ سیاسی یا تئوریک.
برای کسی که در اون دوران در ایران هم، یعنی من نمیدونم حالا آشنایتون در ایران با اندیشه های اقتصادی چطور بوده و اونجا با آرا و چه مکاتبی آشنا شدید، ولی احتمالاً هست می‌ذاریم که جو غالب زمانه در اون زمان در ایران هم کم و بیش همین بود.
دیگه همین بود، قبل سال‌های قبل از انقلاب دیگه، سال‌های قبل از انقلاب موقعی که ما دانشجو بودیم، مثلا سال 53 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه تهران. خب ایده‌های غالب، ایده‌های چپ بود و مارکسیستی بود و اینا، منتها منابع مارکسیستی اینجا ایران نبود که بخونیم، نمی‌دادن. من یادم مثلا تو دانشگاه تهران کتاب کاپیتال بود تو کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران توی فیشا، بعد هر دفعه میگفتی که من مینوشتم که این کتابو میخوام، میدادم اونجا، میگفتن که نیست.
عجب.
بعد میگفتن خب نیست یعنی چی؟ میگفتن خب الان تو قفسه نیست. گفتم یعنی امانت بردن؟ گفتن که آره دیگه، لابد بردن. گفتم خب منو بذارید توی لیست انتظار که آوردن. یه دفعه خیلی دسترات کردم، یکی آخرش گفت که آقا بی خود دنبالت نگردید، اینو بهت نمیدن، نیست یعنی این که نمیخوام بدن، هست.
یعنی حساسیت وجود داشت راجع به این که نداره؟
کتاب مارکس رو نمیدادن دانشجو بخونه به انگلیسی.
او حتی ترجمه هم اون من نمیدرسم.
نه خیلی ترجمهش، که ترجمهش مال ایرج اسکندری از به توده بود، اون به صورت غیر قانونی بود. من انگلیسیش رو میگم، انگلیسیش توی کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران بود.
اون رو هم حتی
نمیدادن.
عجب.
برای مطالعه نمیدادن.
یعنی اینقدر حساسیت.
مگر اینکه لابد پارتی داشته باشی و مثلا بری. آره این کارهای احمقانه که اون زمان کردن، نتیجهش این شد که همه فکر میکردن اونو که نمیدن پس حقیقت اون تو هست دیگه، اون گفته حقیقت.
دقیقاً.
این شبهه برای همه ایجاد میشد دیگه و دانشجو.
به نظر میرسه
که حالا علاقه مندی ما به مارکس و مارکسیست ها و اندیشه های مارکسی هم به این صورته، به خاطر این بود، ممنوعیتش بود،
میوه آزاد... ممنوع شیرین شده بود.
آره دیگه، ما آزاد میکرده که آقا چقدر، حالا مارکس که حرفای جدی زیاد گفته، ولی مارکسیست ها چقدر پرت و پلا گفتن. خب اینا را دولت قبل از انقلاب آزاد میکرد که به حرفشون بزنن، خب معلوم میشد که مزخرفه دیگه.
اخیراً آقای دکتر در کشور آلمان، اخیراً که چند وقت پیش، یکی دو سال پیش در کشور آلمان دوباره بحث این باز شد که کتاب نبرد من آدولف هیتلر رو بازنشر بدن. خیلی ها با این موضوع مخالف بودن و معتقد بودن که ایده های غلط او رو باید سانسور کرد. یه آقای استیون هیکس که ما ازش کتابی هم ترجمه کردیم، یه مقاله خوبی نوشت که ما ترجمه کردیم و منتشر کردیم راجع به این موضوع، و او گفته بود که ایده های بد خیلی خطرناکتر هستند اگر اونها رو سانسور کنید.
بله دقیقا همطور.
بسیارانی بر ما تاختند و گفتند که شما اشتباه میکنید، ایده های بد کنش های بد خواهد زایید، و در نتیجه اگر اجازه بدید که هر کسی هر چه خواست بگه، در نتیجهش ارز کنم که آشوب و نابودی منجر خواهد شد. بسیاری از آزادی خواهان، حالا یا حداقل اونهایی که خودشون رو آزادی خواه میدانند، خودشون رو اتریشی میدانند و غیره، هم با این موضوع همراه بودند، یعنی معتقد بودند که ما هم باید جلو این رو بگیریم. توضیحشون این بود که مثلا در یه گروهی اگر ما اجازه دادیم که افرادی حرف بزنن، اینها پروپاگاندا
می‌کنند. اینا یه مقدار بحث‌های پیچیده‌ای هست که خیلی ساده نباید کرد. این بعضی دوستان ساده می‌کنن. این که الان توی اروپا و آمریکا هم شاید باشه، اروپا که حتما می‌دونم قانون هست که تبلیغ و به اصطلاح ترویج افکار خشونت‌آمیز ممنوعه.
درست.
ترویج بکنی شما که مثلا برید یهودی ها رو یا سیاه ها رو مثلا آزار بدید، بکشید، یا اونها نژاد پست هستن و از این حرف ها، این کتاب رو مجوز نمیدن. و این یه بحثه، حالا میتونیم موافق باشیم، میتونیم مخالف باشیم اینا. ولی بحثی که من در مورد دوران شاه میگم و کتاب مارکس، کتاب مارکس اینطوری نیست که
خشونت،
کتاب کاپیتال که توش خشونت نیست، که کتاب کاپیتال کتاب علمیه، یه کتاب بحث نظری توش هست، یه تئوری توش هست. بله درست، تئوری جنگ طبقاتی توش هست، ولی تشویق به خشونت کسی رو نمیکنه. منتها ممکنه یه نفر نتیجه ازش بگیره بره خشونت هم بکنه، ولی ممنوع کردن این کتاب بی‌معنی. اینه که مثلا شما در اروپا دیگه هیچ وقت مارکس رو که کشوری ممنوع نکرد، ولی بعضی ایده های نجات پرستانه رو ممنوع میکنن. اون یه بحث، حالا اونم من موافق و مخالف زیاد داره، به این راحتی هم راجبش نمیشه گفت که کدوم حق با کدومه طرفه.
به نظر میسه در سالهای اخیر اونها هم خیلی پیش آمده اند و دیگه این هیت سپیچ و هیت کرایم رو شامل بسیاری چیزهایی دانستند. بله. که من جمله، یعنی ممکنه یه ایده مستقیما خوشبینانه آمیز نباشه، ولی بگن این نهایتا ممکن است که، ولی حق با شماست. به هر حال موضوع مفصل.
اینه که نتیجه یا شتاب زده نواد کرد که این خوب شاه مثلا حق داشت که مارکس رو ممنوع بکنه. نه، حق نداشت، نباید میکرد. هم از نظر حقوق انسانی کارش نادرست بود و از نظر سیاسی و مصلحت سیاسی و مصلحت عمومی. خب جوانها بیده به خاطر ممنوعیت اون جاذبه براشون زیاد شده بود. یه دفعه میذاشته اولا که 90%شون نمیخود برش، چون کتاب سختی، خیلی مفصل، چند هزار صفحه کتاب و سخت و مجموعه کاپیتال میگم.
بله بله.
کی میره اینه بخونه؟ یک. دوم، خب تمام بحث‌های نظری باید مطرح بشه، باید ببینید که نقداش هم شما اون موقع منتقدین زیادی هم بودن که اونا رو هم منتشر بکنید، اون جوان ها برن انتخاب کنن. و این توجیه پذیر نبود این رفتار.
درست. حالا در شرایط کنونی هم به نظر میرسه که حساسیت هایی وجود داره برای مطرح شدن ایده ها، برای مطرح شدن نقد های اونها، و از جمله توجیه هایی که مطرح میکنن به خطر افتادن آرامش عمومی، این که مردم رو
تشویش از آن عمومی.
بله، در این چیزهایی از این
قبیل. نه، اینا ببینید، اینا یه مقدار ابهام هایی داره این بحث ها که قابل دفاع نیست. هر چیزی رو که اون طاقت سیاسی حاکم میگه تشویش از آن عمومی که درست نیست، که حرف قابل قبول نیست. یه مبنای مشخص و روشنی باید داشته باشه. ترویج و خشونت بله باید ممنوع بشه، باید که میگم طبق اون چیزی که فرضاً.
و خشونت منظورتون خشونته؟
خشونت به معنی مشخصه کلم.
درست. چون الان دیگه ولی... بحث مایکرو اگریشن و این هاست که شما به من محل نگذارید، یه جور مرتکب خشونت.
نه دیگه اون بله، اون دیگه یه بحث دیگه میشه. میگم که پیچیده است، به خاطر اینه گفتم.
دقیقاً.
ولی اینکه یک هر ایده ای که به نظر من به منافع ملی خدشه میزنه تشویش از آن عمومیه، نه، این قابل قبول نیست. اپوزیسیون معنیش چیه؟ همه جای دنیا هستن که یه دیگه میگن که آقا اصلا اون طبقه حاکمی که هست حالا نماینده یه عده مردمه، یه عده مخالفشن، ایده هر دوتاشون هم باید مطرح بشه دیگه. حالا شما بگید که اکثریت ما داریم، رای دادو بسیار خوب، ولی اون اقلیت هم باید حرفش شنیده بشه یا نه؟ البته ایران اینطوری نیست که توی کشورهای خاورمیانه، کشوری هست که کم و بیش حداقل آزادی کتاب و اندیشه توش هست. اینه منصفانه باید گفت، شما کتاب ممنوعه نداری، کتاب های حتی خیلی نقادانه نسبت به مباحث مذهبی و جنبه های مختلف و کتاب های مارکسیستی و ضد دینی و اینها هم مبنای نظری اگر جدی باشه و فیلسوف های مهمی نوشته باشن اینجا منتشر میشه، جلوش نمیگیرن. و این خیلی جای قدردانی داره، خوبه.
به نظر میرسه چون این رویکردهایی از طرف دولت‌ها به خصوص همیشه نتیجه عکس داده. در اروپا هم امروز می‌بینیم که اتفاقاً این رویکردها، حداقل به فهم من، اگر اشتباه می‌کنم خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید، که همین رویکرد باعث به وجود آمدن یا اگر وجود داشته باعث قوت گرفتن گرایش‌های رادیکال شده. همین بگیرو به بندها و ممنوعیت‌ها در اروپا و آمریکا رو عرض می‌کنه.
بله همینطوره.
و تصور می‌کنم اگر در ایران هم امروز دوباره یه همچین روندی، یعنی مثلا سرمایه در قرن 21 منتشر شد، چند نفر هم همزمان ترجمه کردند، منتشر کردند، کسی نخوند، کسی خیلی وقعی نگذاشت، ولی حس می‌زنم اگر اون رو ممنوع می‌کردند،
بله بله بله،
احتمالاً الان در حد پستوی هر کسی دو جلد سرمایه قرن 21 داشت.
بله همینطوره، بله همینطور. اون ممنوعیت به نظر من یک آفت بزرگی هست دیگه. یکی این که کلن اصلا کار نامشروعی هست، شما به خاطر چیه اثر نظری رو ممنوع میکنید؟ حق انسان و حق دانستن انسان رو محدود میکنید. یکی دوم این که اگر اون ایده غلط باشه شما باعث محبوبیت اون ایده غلط میشید. بذارید اون ایده غلط مطرح بشه، بعد افشا بشه و مردم بفهمن غلطه، دنبالش نرن. اون اتفاقی در مورد مارکسیسم در ایران افتاد، ایده های چپ ها دوره شاه این بود، شاه اشتباه استراتژیک که بزرگ راجع به این مسئله داشت.
یعنی این که میفهمید اینها به معرض نقد گذاشته نشدن در حوزه عمومی.
بله بله بله. یه بخش یه بحث با... مثلا کتاب وضع کنی که غرب زدگی آل احمد رو ممنوع کرد. اون چیه؟ اون کتاب از اول تا آخرش غلط‌های تاریخیه که یک معلم تاریخ معمولی هم دستگاه آموزش پرورش شاه میتونست اینا رو بنویسه برای دانشجوها، برای دانش آموزها کتاب میخونن، متوجه شدن که این حرفا که میزنه آقا میزنه، آل احمد میزنه، حرفش غلطه. این حداقلش بود. ولی اونو وقتی ممنوع کردن همه فکر کردن که هر چیزی که اون گفته درسته. محبوب شد این کتاب.
دقیقاً
خیلی آسیب زد.
و جریان هایی که به نظر میرسه خیلی از جریان های فکری که ایجاد میشه و طرفدار پیدا میکنه از این جنس هستن در اون دوره.
بله بله همینطوره.
حالا احمد اینا رو فهمدید کاملا درست. برحال شما تحت تاثیر این جریانات اون موقع قرار
ببینید، اون تاثیرش این بود که برای ما اون مارکسیزمی که ممنوع شده بود جذابیت پیدا کرده بود دیگه. بدون دلیل. درست. صرف این که خب چرا اینو نمیذارن کاپیتال منتشر بشه؟ چرا ایده های مارکس نمیشه راجبش حرف زد؟ پس یه حقیقتی توش هست. بله ما هم رفتیم دنبالش ببینیم این چی حقیقتیه. بعد که دیگه انقلاب شد و بعد داستان ها مطالعات حالا که توضیح دادم بیشتر عمیق‌تر کردم، من دیدم نه اون چیزهایی که اونجا اصلا مطرح شده پایه نظریه درستی هم نداره.
بسیار خوب. حالا در این فرصت باقی مانده میخوام یه سوالی از خدمت بپرسم راجع به این که در حوزه روش‌شناسی اقتصاد اندیشه‌ای که در این جغرافیا در ایران مطرح بوده، چون یعنی در مقطعی که خب ارتباطی وجود نداشته، اون ایده ها جریان نداشته و احتمالاً کسانی که چون بوده اطلاع نداشتن، در نقطه مقابلش اینجا چه مباحثی مطرح بوده؟ آیا مطرح بوده؟ برای من این
روش شناسی اقتصاد میگی؟
عرضم این است که بله در مثلا قرن 17 و 18 و اینها اینجا چه جریان های فکری وجود داشته؟ آیا وجود داشته؟
ایران میگی؟ بله. نه نه وجود نداشت اصلا. تو ایران با آشنایش با مدرنیته به دوران قاجار و امتتن بعد از فتحعلی شاه و دوران ناصرالدین شاه برمیگرده.
درست. خب قبل از اون عرض من اینه که کلا در حوزه اندیشه اقتصادی آیا اندیشه جدی و مهمی؟
من سراغ ندارم. من سراغ ندارم. تو حوزه اندیشه اسلامی مثلا مقدمه ابن خلدون میگن کتاب مهمیه.
درست.
خب منتها اون تو حوزه بیشتر اقتصاد خاص نیست، بحث‌های تاریخ و بحث‌های اجتماعی و جامعه شناختی و اینها هست، بحث‌های اقتصادی به اون معنا توش نیست.
درست. بعد این همیشه برای من جذاب بوده در گفتگو مثلا با آقای دکتر طبیبیان، چون برای ایشون هم جالب بوده و در اون دوره رو که مطالعه می‌کردن، یعنی دوره که میگم قرن 19 و 20 در ایران رو که ایشون مطالعه می‌کردن، نکات خیلی جالبی برای من داشت و به نظر می‌رسید که ما هنوز حداقل برداشت من بود و خواهش می‌کنم شما بفهمید برداشت من این بود که ما در یه اقتصاد شاید بدوی کلمه مناسبی باشه درش، یعنی ایران قرن 19 هم ساختار اقتصادیش به نظر میاد که خیلی ساده است.
بله که خیلی ابتدایی بود، درسته.
اینطور و در اون زمان حداقل اونقدر که چشم من کار میکنه اندیشمند جدی ای که آخه این رو من عرض میکنم بخاطر اینکه در یه دوره‌ای در اروپا جاهای مختلف به نظر میاد که به موازات هم یه اندیشه‌های در حال شکل گرفتن رقابت و بعد برخورد و برآیند اونهاست که درست. امروز به دست ما میرسه، ولی خلاصه جریان مشابهی از این جنس
نه در ایران نیست. در ایران اون اندیشه‌های مدرنی که بگیم مثلا اندیشه‌های خاص اقتصادی هست از همون عرض کردم دوران قاجار در ایران شروع میشه. مثلا کسایی هم که وابسته بیشتر به دربار بودن که امکانات داشتن، سواد داشتن، مطالعه داشتن اون ایده‌های اقتصادی رو مطرح کردن. مثلا مهمترینش تو کتاب اقتصاد و دولت در ایران رو من مطرح کردم، مثلا میرزا ملکم خان هست که اون رفته بود تو فرانسه تحصیل کرده بود دوره جوانیش، نوجوانیش بله اون پلی‌تکنیک خونده بود و اینها به اون ایده آشنا شده بود، آمده بود اینجا ایده اقتصاد و تجارت آزاد و بانکداری و این چیزها رو مطرح میکرد. ولی اینکه بگیم به طور مستقل و مشخص یه ایده اقتصادی در ایران خود جوش بیاد بالا و مطرح بشه، نه.
اینکه تأملی کرده باشن در مبادلاتی که بین انسان‌ها
به نظر من نمی‌شناسم، به نظر من نبود.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر. خیلی ممنونم و ممنون از شما که در این برنامه با ما همراه بودید.